Abereyim.
Benim.
Selam, selam Hüseyin ağa. Bu selam ne kerdi ben sana? Ya test raftım kafedesin selam ne kerdi pek. Selam.
Ne şu?
Şeker
Selam selam. Huyum.
ettim. Ho belakhare şu dedi ki belakhare tunesim خیلی وقت داریم پلن می‌کنیم که یه روز با هم دیگه بشینیم ما نمیدونم چند ماه 4 ماه 5 ماه
آره فکر
چند
کنم از
وقتی
موقعی که
اومدی
من
آلمان
اومده
کی
بودم
اومدی آلمان
دقیقا 5 ماه. آره
خیلی خب 5 ماه می‌کنم داریم پلن می‌کنیم خوبه خب بالاخره شد بالاخره شد خیلی هم عالی آقا خوش اومدی من یه توضیح کلا بدم اول امروز با حسین قرار مصاحبه داشته باشیم حسین ایران رفته ترکیه ترکیه اومده آلمان جا بافر گرفته فرانت اند دیولپره و این مسیری هم هست که خیلی ها میخوان بیان یعنی برن ترکیه از ترکیه بیان اینجا و برای فرانت اند و فکر کنم برای خیلی مکسنس بکنه مسیری که حسین اومده حالا از زبون خود حسین میخوایم دیتیل کارش رو ببینیم چطور بوده احتمالا به درد خیلی ها هم میخوره آقا ما کی اولین بار با هم دیگه صحبت داشتیم من حسین رو من از طریق پسر عمه پسر دایی پسر عمهش
عمه
میشناسم که با هم اتفاقا قبلا تو همین کانال مصاحبه داشتیم مبین ویدیوش رو من میذارم اینجا که اونم کیس جالبی بود که رشته غیر آیتی بدون زبون آلمانی که همه میگن غیر آیتی حتما آلمانی میخواد مبین بدون زبون آلمانی آفر گرفته اومده آلمان حتی اونم مسیر پیچیده‌ای داشت رفت ایتالیا دانشجویی و تصمیم گرفت بیاد آکاری و اومد حالا ویدیو کاملش هست داستانش این بالا من میذارم ولی یه بار مبین من مسیج داد که من یه پسر دایی دارم اونم میخواد بیاد آلمان برنامه نویسم هست یه گپی با هم داشتیم کی بود اصلا یادم نمیاد راستش بخوام من فقط در همین حد یادم مثلا کانتنت صحبتمون چی بود تو یادت من فقط یادم میاد
آره.
صحبتی با هم داشتیم کی بود
موقعی بود که من تصمیم گرفته بودم برم ترکیه. قبل از همه دوباره سلام، مرسی از دعوتت. آره این دقیقا قبل از موقعی بود که من میخواستم برم ترکیه و با هم یه گپی زدیم در مورد اینکه بیام ترکیه، شانسی هست که بتونم آلمان آفر بگیرم، بازار کار چه شکلیه اونجا، چون که من مقصد نهاییم ترکیه نبود واقعا و میخواستم دوباره، یعنی میخواستم یه پله‌ای باشه برام اون ترکیه. و اینکه آره هولوش یک سال و فکر میکنم تقریبا 2 سال پیش،
خیلی سال پیش،
خیلی گذشته. آره
خب قصت چی بود حسین؟ چطوری اومدی؟ چقدر طول کشیدی؟ مسیر رو به هم ایران چیکار خلاصه ایران چیکار میکردی؟ رفتی ترکیه اومدی آلمان یه قصه کلی داشته باشیم بعد ریز میشیم توی قسمت های مختلفش با هم.
اوکی من قصه کلی رو بخوام بگم، من کارشناسی ارشد نرم افزار از یک دانشگاه غیر انتفاعی گرگان و اینکه برنامه‌نویسی رو پولوش 7 سال پیش با پایتون شروع کردم و حالا یه پروسه اومدم سمت فرانت اند و تقریبا یه 6 سالی میشه که توی فرانت اند دارم کار میکنم و اینکه حالا تصمیم بر این شد که مهاجرت کنم. خیلی از توی همون ایران اپلای میکردم ولی خب هیچ موقع نتونسته بودم آفر خوبی بگیرم. یه تصمیم گرفتم بیام ترکیه، با یک شرکتی آشنا شده بودم و ریموت باهاشون کار میکردم، دیگه خیلی مهم نبود که ایران باشم یا جای دیگه. به همین خاطر اومدم ترکیه و اون پروسه اپلای کردن ها رو توی ترکیه هم ادامه دادم و تونستم یک جاب آفر بگیرم و الان شهر مونیخ توی آلمان هستم و از فرانت اند انجینیر توی یکی از کمپانی های میتونم بگم خوب آلمان دارم فعالیت میکنم.
بسیار عالی. خب 7 سال سابقه کار داشتی قبل اینکه بیای آلمان، قبل اینکه بری ترکیه در واقع، و 6 سالش هم تقریبا همش فرانت اند بودی دیگه.
تقریبا همش فرانت اند.
چه زبونی کار میکردی؟ چه استکی بودی؟
من انگولار.
انگولار آه همکاری حیبه و کلا هم فرانت بودی، فول استک یا بک اند نبودی هیچ وقت، درسته؟
خیلی جاها مثلا یه سری شرکت ها شده بود که یه کار خیلی کوچیک بک اندی میخواستم ولی مثلا دیگه انجام میدادم، ولی نه در اون حد که بتونم خودم رو یه بک اند دیولپر ببینم اونجا، نه هیچ وقت به این صورت نبود.
پس فقط با فرانت اند اومدی. خب گفتی تو ایران هم ترای کردی، برای آلمان ترای کردی یا برای جاهای دیگه؟ اصلا چطور بودی؟ قصه شو میگی. تو ایران واسه جاب آفر که ترای میکردی چه نتیجه گرفتی، چه فیدبکی گرفتی؟
آره خب من توی ایران هم که بودم ترای که خیلی ترای کردم و خیلی هم مقصد مهم نبود، یعنی برای اروپای شرق، برای لهستان، برای شاید جالب باشه حتی قزاقستان، برای همه جا من تقریبا اپلای میکردم ولی بعد از اینکه خب هیچ کدومشون موفقیت آمیز نبود، ولی بعد از اینکه اومدم ترکیه متوجه شدم که یک کمی باید حساس‌تر باشم روی اون مقصدی که دارم انتخاب میکنم و حالا هر جایی هم که آفر گرفتم احتمالا نباید برم. این شد که اونجا دیگه بیشتر فوکوسم گذاشتم روی آلمان، توی این کشورهایی که اپلای میکردم خب به نظرم آلمان از همهشون بهتر اومد. دیگه فوکوس رو ترکیه که بودم روی آلمان گذاشتم و فقط برای کمپانیایی که آلمان بودن اپلای میکردم.
چی شد؟ چی هست کردی که فکر کردی باید حساس‌تر باشی نسبت به اون مقصده؟
خب اولین چیزی که خیلی توی زوخور موقعی که رفتم ترکیه زبانشون، اینکه تقریبا میتونم بگم انگلیسی اصلا کار راه نمیفته اونجا
تو ترکیه؟
توی ترکیه آره، و باید زبان ترکی یاد داشته باشی و من فکر میکنم خیلی از کشورهای اروپایی هم همینطور باشن، حتی خیلی از شهرهای خود آلمان هم همینطوری. الان جایی که من هستم مونیخ خوشبختانه انگلیسی خیلی کار راه میفته، ولی خیلی از کشورها و شهرها این شکلی نیست واقعا. اینکه چرا حساس تر شدم نسبت به اینکه کشور مقصد رو انتخاب کنم، یکی واقعا اون کیفیت زندگی است و اینکه خب سختی های مهاجرت دیگه، این سختی های مهاجرت و جایی که داری توش زندگی میکنی و کار میکنی هم اگر اون شکلی که فکر میکنی نباشه، یعنی من خودم از خارج از ایران کلا تصور دیگه ای داشتم، ولی بعد از اینکه رفتم اونجا واقعا دیدم این شکلی نیست، بیشتر اذیت میشی. به همین خاطر تصمیم گرفتم که آره یه مقدار حساس‌تر بشم روی جایی که دارم برش اپلای میکنم.
اوکی، خب تصمیم گرفتی از بین این گزینه‌هایی که حالا هست آلمان انتخاب کنی. حالا من میدونم موقعی که ما هم صحبت کرده بودیم یعنی نگاهی به آلمان داشتی از همون موقع، ولی خب باز هم جاهای مختلف اپلای میکردی که کار اوکیه کامل. من خودم پیشنهاد میکنم بچه‌ها حداقل واسه یه بازه‌ای برن جاهای مختلف اپلای بکنن، فیدبک بگیرن، حالا ببینن تو کدوم بازار احتمالاً براشون شانس بیشتره یا هر چیزی. ولی موتیویشن تو چی بود که اومدی بیشتر دیگه سمت آلمان فوکوس کردی؟
یکی این که کمپانی های خیلی بزرگتری بودن، یعنی من خیلی دوست داشتم تجربه کاری توی سری کمپانی های بزرگ داشته باشم. و مورد بعدی این که آلمان این چند سال اخیر خیلی خوب و راحت داره نیرو میگیره. یکی از بزرگترین دلایلی که بیشتر فوکوسم روی آلمان گذاشتم این بود. دور و بر خب دیدم خیلی از دوستان دارن اپلای میکنن، آفر میگیرن، دیگه تصمیم گرفتم که این متوجه شدم که اینجا شانس بیشتر، هم کمپانیای بیشتری هستن، هم اینکه راحت تر دارن آفر میدن.
چقدر میشناختی جامعه و فرهنگ آلمان قبل اینکه بیای و چقدر دچار نمیشه گفت شوک فرهنگی، چقدر تعجب کردی چیزی که حالا توقع نداشتی ببینی؟
تعجب که خب خیلی چیزا شنیده بودم قبل از اینکه بیام، مخصوصا راجع به آب و هوا که اینجا هوا خیلی بده، همیشه بارون و ابر و ایناست، ولی خب این شکلی نبود. شاید هم واسه اینه که من تایم خوبی اومدم. آره، و مورد بعدی این که آدمای خیلی خشکی داره و اینکه کمی سخت احتمالاً میگذره، ولی خب من تا حالا همچین چیزی حس نکردم. اتفاقا خیلی آدمای خونگرمی هستن، خیلی میشه باهاشون راحت بود. یعنی از اون چیزی این ترکیه از اون چیزی که فکر میکردم یه کوچولو بدتر بود، ولی آلمان از اون چیزی که فکر میکردم یه کوچولو بهتر.
هیچ وقت به ترکیه به عنوان مقصد نهایی فکر کردی تو طول مسیر؟
نه واقعیتش، برای اینکه حالا یه سری مشکلاتی که ما توی ایران متاسفانه داریم، تقریبا همه اون مشکلات توی ترکیه هم هست. یعنی اگر به خاطر اینکه از اون مشکلات بخوای دور بشی، بخوای به توی بازار خیلی بزرگتری بتونی فعالیت کنی و کار کنی، به ترکیه واقعا نمیشه خیلی فکر کرد.
برام خیلی جالبه، چند وقت قبل با هم صحبت میکردیم دیگه، یه سری پست گذاشته بودم، بعد خیلی عظیمی آدم از سمت استانبول از سمت ترکیه داشتن میومدن پستا رو ویو میکردن. حالا من آمار پستا رو میذارم روی ویدیو. عجیب بود، چه خبر اونجا؟ میدونستم ملت میرن ترکیه و از ترکیه اقدام میکنن به دیسپچ شدن جاهای مختلف، ولی عجیب بودم واقعا چه خبر اونجا. دیپ میشیم راجع به این قضیه با هم دیگه، ولی فعلا همین قضیه نگه داریم اینجا. خب تو ایران یه خورده ترای کردی جاهای مختلف، بعد تصمیم گرفتی بری از ترکیه. چی شد این تصمیم اتفاق افتاد؟ چرا ترکیه و چطور اتفاق افتاد؟ خب دیتیل این قضیه رو با هم میگیر. مراحل کارت به چه صورت بود؟ چطوری این مهاجرت موقت اولیه رو انجام دادی؟
اینکه چطور شد، چرا برای ترکیه اقدام کردم اول، خب من با یه شرکتی داشتم همکاری میکردم که کارمون به صورت ریموت بود و شرکت کانادایی بود، برای همین خیلی دیگه مهم نبود ایران باشم یا جای دیگه، و جایی که در دسترس بود یعنی از همه راحت‌تر میشد بهش رسید ترکیه بود. و حالا دوستانی هم اونجا داشتم که راهنمایی می‌کردن که چطور میتونم اقامت یک ساله بگیرم. این یکی از مهمترین دلایلش بود و اونجا فکر می‌کردم به این شکلی که اونجا راحت‌تر بتونم آفر بگیرم. حالا اینکه توی ایران هم شاید تاثیر داشته باشه توی مصاحبه هم، توی نتیجه نهایی، توی تصمیم گیری نهایی در واقع که اون کمپانی میخواد در مورد فرد بگیره. یکی دیگه از دلایلش هم که تصمیم گرفتم برم ترکیه این بود که خب من توی ایران داشتم مشمول به خدمت سربازی میشدم و به این خاطر حالا تصمیم گرفته بودم که حالا مهاجرت کنم، چون تصمیم برای مهاجرت بود خدمت یه مقدار
یه وسط کارت یه پازی نندازی دیگه.
آره دقیقا.
اوکی میک سنس.
به همین خاطر دیگه آره اومدم ترکیه و اونجا موندگار شدم و خیلی امیدوارانه رفتم که بتونم توی حالا اون، چون بچه‌ای که ترکیه هستن میدونن شما یک سال اقامت توریستی داری و بعد از اون یک سال دوباره باید تمدید کنی که این تمدیدش کمی ریسکیه، احتمال داره که تمدید نکنن برات و باید خاک ترکیه رو ترک کنی. حالا من خیلی امیدوار بودم که بتونم توی این یک سال یه آفر بگیرم و همه یه پروسه یعنی از آفر گرفتن و ویزا و همه چی توی این یک سال انجام بشه و بتونم از ترکیه خارج شم، که حالا خوشبختانه اتفاق افتاد.
یکم بیشتر راجع به همین اقامت یک ساله اصلا پروسش چجوری، چون من کلا غریبا به این از بعد اطلاعات خودم هم میپرسم کلا نسبت به این پروسه اقامت توی ترکیه و اینها غریبا، یکم بیشتر توضیح میدی؟
ترکیه به این شکلی که شما با پاسپورتت میتونی 3 ماه به صورت قانونی توی خاک ترکیه باشی، ولی بیشتر از اون 3 ماه اگر بخوای بمونی یک اقامت توریستی هست که باید برای اون اقدام کنی و اون کارت اقامت توریستی رو بگیری. و لازمش چند تا چیزه که راحت ترینش اجاره خونه است. شما یه خونه اجاره کنی با اون قرارداد اجاره خونه‌ات میتونی اقامت توریستی بگیری. البته الان شنیدم که خیلی سخت‌تر کردن این پروسه رو، به این خاطر که مهاجر خیلی زیاد شده اونجا و یه سری از این محله‌ها دارن از اون لیست خارج میشن که شامل اقامت توریستی میشدن، برای همین یه مقدار آره یه مقدار این اقامت گرفتن سخت‌تر شده، ولی به طور کلی پروسه‌اش اینه.
با اون اقامت توریستی اجازه کار هم داری؟ یعنی
نه با اون اجازه کار نداری، اگر بخوای کار کنی باید مدل اقامت تو عوض کنی به اقامت کاری.
اوکی. اول تو چون با یه شرکت کانادایی کار میکردی اصلا خب اجازه کار نمیخواستی دیگه، اصلا هیچی بسط رو دارد.
آره.
بعد با اون شرکت ادامه داشت، ادامه داشت همکاری درسته؟ تا کی؟
دقیقا تا موقعی که آفر گرفتم و تا روز دومی که اومدم آلمان. نوتیس پیادم دقیقا همون روز دومی که اومدم اینجا تموم شد.
بسیار عمالی، بسیار عمالی. پس گپ نداشت یه جورایی بین رزومه.
آره نداشت.
خیلی عمالی، خیلی عمالی. حتی خب خیلی هم مهم نیستش. من الان یه چیز گفتم ملت الان میفتن دنبالش که او گپ پس خطرناکه. نه خطرناک نیستش، ولی خب نداشته باشم جذابتره. به اندازه ایران حداقل سوال کوشن مارک ایجاد نمی‌کنه که آقا چرا بینش گپ داشت. خب گپ داشته دیگه، حالا تهش میپرسن تو هم میگی توجیه میشه دوستش. کلن چه مدت توی ترکیه بودی؟
من یک سال و دو ماه. یعنی از اون 3 ماه قانونیم که با پاسپورت میشد استفاده کردم و به اضافه اون 1 سالی که اقامت داشتم، یعنی بعد از اینکه از ترکیه خارج شدم چند روز بعدش اقامتم باطل شد.
بچه این لب به لب اومدی بیرون دیگه.
آره دقیقا.
خب احتمالا یه خورده درگیر اقامت و صدر لام شدن این رو داستانا بودی، ولی از یه زمان شروع کردی واسه از همون اول هدفت اپلای کردن بود دیگه. از یه زمان شروع کردی اپلای کردن، چی بود روال اپلای کردن، از کی شروع کردی، فیدبک ها چطوری بود و اینها؟
آره اپلای کردنه به این شکل بود که من اوائلش خب یعنی با این شرکت کانادایی تازه بود که شروع کرده بودم به کار، خب یه دوره لازم بود که وقت بیشتری روی خود کمپانی بذارم که بیزنس رو بشناسم، پروداکت رو بشناسم و اینکه کار اقامتی خود ترکیه هم بود، این خیلی وقت میگیره. ولی حدود مثلا یه 6 ماهی که گذشت بعدش دیگه شروع کردم و اپلای کردن و یعنی من توی ایران هم که بودم خیلی اپلای میکردم، یعنی من شاید مثلا حدود بیش از 400 جهان اپلای کردم و شاید بیش از 150 تا شاید مصاحبه دادم.
از توی ایران؟
از توی ایران آره.
بعد 50 تا مصاحبه دادی؟
خیلی مصاحبه دادم آره، و متاسفانه خب خیلی هاشون همون HR ریجکت می‌شدم، یا مثلا اون کافی اینترویور ریجکت می‌شدم، که خب همه اینا دست به دست هم داد، یعنی تایید باعث شد که تجربه هم بالا بره، بتونم حالا مصاحبه های آخر رو خیلی بهتر بدم. و توی آلمان زیاد مصاحبه ندادم، شاید الوش مثلا 15 تا شاید مصاحبه تونستم بگیرم، ولی خب خیلی اپلای می‌کردم. و خب دو تا از اون 15 تا به آفر رسید که حالا بینشون من این کمپانی که الان هستم رو انتخاب کردم.
بسیار عالی. یه سوالی من اینجا قبل اینکه بریم دیپ راجع به مصاحبه ها سوال صحبت کنیم بپرسم، سوال خیلی ها هست، وکیل چقدر هزینه شد؟ وکیل گرفتی؟
نه من هیچ وکیلی نگرفتم.
کسی رو میشناسی با مثلا وکیل اومده باشه آفر گرفت؟ خدا وکیلی؟
نه من هیچ کسو نمیشناسم.
اصلا وکیل لازم هست واقعا؟ تو خودت مسیر اومدی دیگه، حالا این مسیر اومدی، مسیرهای دیگه هم احتمالاً میشناسی دوستایی که اومدن، وکیل واقعا جایش لازم هست؟ کمک میکنه؟ مثلا الان جایی هست که بگی اوکی مگه من اونجا رو وکیل گرفته بودم اینقدر دردسر نمیکشیدم و و و؟
نه وکیل به نظر من اصلا نیازی نیست، به این خاطر که خب کارهایی که انجام میشه، یعنی کارهایی که بعد شما انجام بدی، کارهای خیلی ساده و روتینیه، و کمپانی هم که شما ازش آفر میگیری و بخش HRشون تا حد خیلی زیادی کمکتون میکنه.
خب چقدر هزینه کردی توی مسیر از ایران به ترکیه، ترکیه به آلمان؟
اوکی، هزینه منظور هزینه اوورال هر چیزی دیگه.
آره دیگه، هزینه های مختلف ممکنه داشته باشه. حالا میگم آخه میگم مهاجرت هزینه داره، من نظرم اینه که جاب آفر اگه بگیری خیلی هزینه نداره، ولی حال شما نظرت چیه؟
در مورد هزینه از ایران به ترکیه، خب چون کمپانی منو ساپورت نمی‌کرد برای این جابجایی، برای این مهاجرت، همه هزینه ها خب پای خودم بود، و هزینه اول اجاره خونه، خرید وسایل اولیه که تقریبا میتونم بگم مخصوصا با قیمت که الان لیر داره تقریبا نزدیک به همون ایرانه، یعنی خیلی از نظر هزینه فرق نمی‌کنه، شما هر چیزی که تو ایران برآورد می‌کنی همون تو ترکیه هم همون هزینه هاست. ولی از ترکیه به آلمان خیلی کم هزینه، خیلی واقعا ناچیز بود، هزینه سفارت بود و بلیط و یک ماه اول هتل، که به غیر از هتل باقی رو کمپانی ساپورت کرد. خیلی کمپانی هستن که اون هتل رو هم ساپورت میکنن، یعنی هزینه ای آنچنانی نداره واقعا.
اوورال واسه قسمت از ترکیه به آلمانش یه سرانگشتی عدد میتونی بگی؟
پارسال که من رفتم ترکیه حدود 50 تا 60 میلیون هزینه اولیه بود.
بعد حالا اون قسمت ترکیهش به کنار، قسمت آلمان، ترکیه به آلمانش چقدر هزینه شد؟ یورویی مثلا بخوای بگی؟
یورویی بخوام بگم حدود 200 یورو تا موقعی که اومدم اینجا، و ماه اول هم 1400 یورو برای هتل.
آره قسمت گندش هم هتل است فکر کنم. آره از اینه اجاره ماه اولت در واقع قسمت گندش. اوکی بسیار عالی. یه سوالی واقعا واسه من پیش اومد، تو 150 تا مسابقه گرفتی، خیلی زیاده، بعد حالا تو اینجا هم گرفتی، دو تا مسابقه، اول اینکه چطوری 150 تا مسابقه گرفتی، یعنی رزومت چجوری بود، بعد حالا اینکه چطور نشد اون حرفا هم بهمون بگو که اینها شدن، آیا رزومت تغییر کرده، میشه مسابقه داده تغییر کرده، این لیسن لرن که این وسط داشتی چی بوده، شیر کن باهمون.
آره حتما، اتفاقا این خیلی نکته مهمیه. یه چیزی راجع به اون مصاحبه هایی که من تونستم بگیرم با اون تعداد بالای اپلای هایی که کرده بودم، یکی از دلایلش این بود که واقعا من برای هر جای اپلای میکردم، یعنی اصلا نگاه نمیکردم طرف ریلوکیشن پکیج داره، اصلا اسپانسرشیپ ویزاد میشه نمیشه، میدونی من فقط اپلای میکردم برای اینکه بتونم اون تجربه مصاحبه رو داشته باشم. ولی شما واقعا برای جایی که داره اسپانسر ویزا میشه و کمپانی خوبیه و شرایط خوبی داره، احتمالش خیلی ضعیف داره تا بتونی به HR برسی، یعنی با یه رزومه نچندان خوب منظورمه. ولی خب اولین چیزی که مهمه که اصلا بتونی وارد پروسه مصاحبه بشی به نظرم رزومه است، که خیلی خیلی به من کمک کرد. یعنی من توی ترکیه که بودم خیلی تغییرات توی رزومه‌ام دادم، و اتفاقا یه ویدیو فکر کنم خودت داری در مورد اینکه چطور رزومه رو درست کنیم، که کاش مثلا این ویدیو رو دو سال پیش درست میکردیم، من دو سال پیش میدیدم خیلی جلوتر بودم. دقیقا اون ویدیو چکیده همه مباحثیه که من یاد گرفتم توی اینکه چطور رزومه رو درست کنیم و واقعا چیز مهمیه. به نظرم تمپلیت خوب بخرن کسایی که دارن اپلای میکنن و اینکه خیلی خیلی روش وسواس باشن. اول که خب این رزومه است، بعد از اینکه رزومه رو درست کردید حالا با اون استانداردهایی که هست، مصاحبه HR. خب مصاحبه HR که خیلی مصاحبه فنی نیست، بیشتر یه مصاحبه که آقا فلان چیزو کار کردی، کسی هم که باهاتون مصاحبه میکنه آدم فنی نیست و میشه معمولا این مصاحبه رو یه خورده با اوشپاشی میتونی رد کنی، فقط اینکه باید یه مقدار کول برخورد کنی که مثلا من در مورد کمپانی شما خوندم. یه مقدار اون کسی که داره مصاحبه اچ آر رو میگیره به قولی خیلی ساده بخوام اینو قلقلکش بدی که رزومه تو رو به اون آدم تکنیکال نشون بده و بعدش دیگه حالا پروسه‌های تکنیکالی که بسته به مهارتتون داره.
بسیار عالی. یه تبلیغ ریزی هم کردی از کانال من و ویدئوی قبلی، من حالا لینکشو میذارم این بالا، یه سری نکته اضافه کردی. بسیار عالی، بسیار عالی. آره مصاحبه اچ آر خیلی کلیدیه، یعنی اصلا با یه آدم دیگه بشی، ببین با دیفالت دیولپر اسهول هستی ولی تو مصاحبه اچ آر باید یه خورده هایت کنیم قضیه رو. anyway پس خیلی تغییر دادی رزومه تو، این اصلا کلید قضیه است. فیدبک بگیری هم تو روش مصاحبه دادن هم توی رزومت. اصلا مصاحبه دادن خیلی خوبه، بری مصاحبه بدین تا جایی که میتونی مصاحبه بدین، خیلی خوبه. کجاها فرستادی؟ توی لینکدین، زین، کجا، تو چه پلتفرمای دنبال کار میگشتی بیشتر؟
من لینکدین بود، گلاستور، استک اوورفلو، ولی بیشتر از همه لینکدین و هر دو آفری هم که تونستم بگیرم از لینکدین بود.
سکر. اصلا لینکدین عالیه، خیلی خوبه. به نظر من یه جوری ریفرنس بقیهشون هست. اصلا شرکت ها که میان فقط توی پلتفرم های دیگه غیر از لینکدین جاب ادورتایزشون رو میذارن، ولی به نظر من این شرکت ها ارزش کار کردن براشون نداره، چون اصلا نمیدونن داستان چیه، حداقل دنیای آی تی رو نمیشناسن. نظر شخصی منه، ممکنه غلط باشه. پس بیشتر از لینکدین اپلای کردی، آخرم از لینکدین گرفتی آفر تو، خیلی هم عالی. خب یکم بیشتر راجع به ریز این مراحل مصاحبت به اون میگی، حالا تجربه‌ای که داشتی 150 تا مصاحبه، مصاحبه‌های اونور و اون دوتایی که خصوصا آفر گرفتی، مراحل به چه صورت بوده؟
خب همونطور که گفتم مصاحبه‌های اولی هم که معمولا به تکنیکال نمی‌رسید، ولی اون چند تایی که رسید خب یه دونه پیر پروگرامینگ بود و چند تا کد چالش برام فرستاده بودن، یعنی تعداد خیلی انگشت شماری بود که تونسته بودم به تکنیکال اینترویو برسم. خیلی هاشون تو همون اچ آر متوجه میشدن که مثلا من ایران هستم و اونا هم میگفتن ما ریلوکیشن اسپانسرشیپ یعنی نمیشیم برای ویزای شما و دیگه پروسه تموم میشد. ولی راجع به این کمپانیایی که تونستم ازشون آفر بگیرم به این شکل بود که بعد از مصاحبه اچ آر یه کافی اینترویو داشتیم با یکی از منیجرای اون شرکت، در مورد خیلی کلی در مورد رزومه بیشتر صحبت کردن که چطور شد که این شرکت ها کار کردیم و یکی از نکات مهمی که من توی رزومه هم گذاشته بودم که به نظرم خیلی مهمه اینه که خیلی با دیتیل توی رزومه توضیح بدید که چه ولیوی به اون کمپانی اضافه کردین، خیلی با اعداد و ارقام. و خب براش خیلی جالب بود که مثلا چطور تونستی نمیدونم مثلا بیل تایم رو از 5 ثانیه بکنی 2 ثانیه. خب راجع به این چیزا بیشتر صحبت کردیم و بعد از اون یک کد چالش برام فرستادن که خیلی کد چالش سختی بود. تقریبا 2 هفته هم زمان داده بودن به برای اون کد چالش و من مجبور شدم یه چند روزی راه بگیرم از اون شرکتی که کار میکردم تا بتونم کد چالش رو حالا به شکل خوبی براشون دوباره بفرستم. و بعدش یه مصاحبه تقریبا طولانی 2 ساعت و نیمه در مورد اون کد چالنج داشتیم با یک انجینیر لید اون کمپانی، یکی از انجینیر لید های کمپانی.
میتونی حدودا بگی چی بوده کد چالنج؟ حالا دیتیلش رو طبیعتا نمیتونی بگی، ولی حدودا میتونی بگی چه لولی بوده، اسکوپش چقدر بوده؟
ببین کد چالنج اتفاق خیلی هوشمندانه بود به نظرم چالنجش، به خاطر اینکه هم میشد خیلی ساده پیاده سازیش کرد، هم میشد خیلی ادوانس به قضیه نگاه کرد و خیلی پیشرفته پیاده سازیش کرد. یه جورایی میخواستن اون سنیوریتی اون طرف رو همون لول رو در بیارن. حالا من خیلی سعی کردم پیشرفته به نگاه کنم به چالنج و بیشتر در مورد، چون کمپانی که من دارم توش کار میکنم توی حوزه پروسس ماینینگ کار میکنه، خیلی الگوریتمیک و خیلی و یه بخشش الگوریتمیک بود، بخش بزرگترش بود، و یه بخشی هم باید اون الگوریتمی که پیاده‌سازی کردی رو ویژوالایزش میکردی، یعنی دو بخش داشت. خواسته هاشون هم خیلی زیاد بود، ولی خب گفته بودن تا هر جایی که میتونی انجامش بده. من فکر کنم دو تا رو میس کردم، ولی اکثرش رو انجام دادم.
یعنی کودینگ چالش توی دومین خودشون بوده یه جورایی؟
دقیقاً. و یه چیز جالبی که من بعد از اینکه حالا وارد کمپانی شدم فهمیدم این بود که قبل از این، تو چند بخش، دو سه هفته قبل از اینکه این کوچنج رو برای من بفرستن، دو هفته وقت میدادن، ولی توی کوچنج نوشته بودن که شما باید این رو توی 4 روز یا کمتر از 4 روز انجام بدید، و اگر این اتفاق برای من میافتاد احتمالاً نمیتونستم اوفر بگیرم.
توی 4 روز، دو هفته وقت داشتید ولی گفتن این 4 روز هم میبره.
خیلی تراست بیس برات پیش میرفتن دیگه.
حتی نخواستن رو گیت هاب جایی آپلود کنی و
نه پروژه
سورس کد فرستادی. بعد عرضم به حضورت که یه سوال دیگه در مورد اینها. خب پس obviously خیلی الگوریتم درگیرش بود.
دقیقاً.
بعد راجع به تست و کلین کد و اینها هم چیزی توی کدینگ چالنجت بود؟
آره دقیقاً. راجع به تست رو نخواسته بودن ازم، ولی خب من سعی کردم یه کوچولو تست بنویسم براش، ولی کلین کد رو خیلی براشون مهم بود. یعنی راجبش صحبت میکردن که چرا مثلا، میخواستن بدونن میدونی داری چی کار میکنی یا نه، چرا اینجا این شکلی عمل کردی، چرا این رو مثلا دو تا فانکشن کردی. و یه چیز دیگه که یادم رفته بود بگم، یک قسمتی از کد من رو دستکاری کردن که پروژه دیگه کار نمیکرد، و بهم یه فرصتی داد، گفت میتونی بگردی ببینی این مشکل از کجاست، یعنی باید دیباگش میکردم که چرا درست کار نمیکنه. و حالا خوشبختانه دقیقا نقطه‌ای بود که من یه مثلا چند ساعتی گیر کرده بودم سر اون نقطه و دقیقا میدونستم کجاست. یکی از پاهای مثبتی بود که توی مصاحبه داشتم با.
چه جالب اتفاقا. خب نقطه قشنگ بود، من میتونم ازش استفاده کنم در مصاحبه های آیندی که دارم با دوستان، که یه جایی دست بزنی دیباگ کنه. جالب بود که بدونن خودت نوشتی. جالب بود. خب به طور کلی دستی که گرفتی از این همه مسابقه داشتی، خصوصا تکنیکال ها، خب اوکی برای اچ‌آر که نکتهش رو گفتی، برای حالا خود تکنیکال ها نکته کلی به ذهنت میرسه که شیر کنیم با بچه‌ای که میبینن ویدیو رو؟
یه نکته خیلی مهمی که به نظرم هست، خب تکنیکال، مسابقه تکنیکال اسمش روشه، یعنی باید شما همه چیز تکنیکال باشه اون صحبتایی که داره توی اون مسابقه انجام میشه. ولی یکی از نکته های مهمی که هست اینه، اون منیجری که داره با شما مصاحبه میکنه داره به شما به چشم یک همکار نگاه میکنه. و حالا درسته شما یه 6 ماهی اینجا دوره آموزشی دارید توی آلمان، آموزشی آزمایشی در واقع، و اون طرف همزمان که داره تکنیکال شما رو برانداز میکنه داره به این فکر میکنه که آیا من با این آدم حتی توی اون 6 ماه میتونم کار کنم، یعنی مدلی هست که بتونه به تیم من از نظر حالا از سافت اسکیل بخوای بگی میتونه کمک کنه. به نظرم خیلی مهمه، و من موردایی بودن واقعا که از نظر تکنیکال خیلی خوب بودن ولی خیلی خشک برخورد کردن. خیلی، حالا نمیگم مصاحبه رو خیلی فانش کنیم، ولی طرف یه جورایی خیلی خودمونی بخوام بگم حال نکرده با کسی که داره مصاحبه میکنه ازش، و این باعث شده که ریجکت بشه. اینم واقعا یه ساید قضیه است که به نظرم خیلی توی نتیجه‌ای که اعلام میکنن به تاثیر داده. یعنی تعادلش رو واقعا حفظ کنی، نه خیلی فان باشه مصاحبه، نه خیلی خشک باشی، اون تعادل رو حفظ کنی که بتونی، یعنی سیف باشه دیگه. من اتفاقا آخر مصاحبه‌ای که داشتم خیلی جالب بود، اون انجینیر لیدی که اون کمپانی داشت خودش آدم خیلی چیزی نبود، یعنی خیلی شوخ و شنگی و خیلی خشک اولش اتفاقا اومد مصاحبه رو شروع کرد، ولی آخرش خیلی جالب تموم شد. گفت این یکی از فانتای مصاحبه بود که من داشتم، یعنی انقدر بهش خوش گذشته بود. گفت من به اچ آر میگم که همین الان بهت بگه مرحله بعدی چیه، امیدوارم هر چیز زودتر ببینم. یعنی اون موقع بهم ریزالت داد.
نه دقیقاً درسته. من یکی از مهمترین نکاتی که چندین سال پیش یکی از دوستان که توی مراحل جذب تکنیکال بود بهم گفته بود این بودش که در نظر بگیر طرف که باید مصاحبه میکنه، اولین سوال، مهمترین سوالی که باید جواب بده به خودش اینه که آقا من حال میکنم با این طرف آینده لیبسیس کار بکنم یا نه، من دوست دارم با این آدم همکار باشم یا نه. حالا بقیه مسائل تکنیکال و اینا رو میشه درست کرد، یاد میگیره طرف. یه بیسی باید داشته باشه قبول، یه مایندستی باید داشته باشه قبول، ولی کلا جدا از همه اینا من حال میکنم با طرف کار کنم، هر روز ببینم این آدمو یا نه.
دقیقاً درسته.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب گرفتی آفر رو، حالا بریم سراغ مراحل بعدیش. سفارت از ترکیه مراحلش چطور بوده و ریلوکیشن و اینها. اوکی؟ مراحل سفارتت به چه صورت بوده؟ بعد از اینکه اولین سوالی که بعد اینکه آفر رو گرفتی تا زمانی که ویزات بیاد مثلا چقدر زمان طول کشید؟
از آفر تا موقعی که ویزام بیاد حدود شاید یک ماه.
یک ماه؟ خب چقدر فشرده. تو این یه ماه چه اتفاقی افتاد؟
آره اینجا تو ترکیه مثل ایران یک شرکت واسطی هست، همون که تو ایران ویزا متریک داریم، تو ترکیه شرکت واسطی هست به اسم ایداتا، ایداتا هست ولی خود ترک ها میگن ایداتا. یه شرکتی هست که شما همه کار رو از اونجا انجام میدید و سفارت خیلی زود وقت میده بهتون. شما پرونده ها رو حالا همون طوری که باید مرتب کنید انجام میدید کارش رو و تحویل اون شرکت واسط میدید. البته من یه نقصی کوچیک داشتم، البته کوچیکی نه، مدرک زبان هنوز نیومده بود. ولی بهشون ایمیل زدم که من بدون مدرک زاب، یعنی میدونم که این مدرک لازمه ولی بدون مدرک زاب الان اقدام کردم.
پس اونجا زاب لازمه.
بله بله. و اینکه به من ایمیل زدن، خیلی هم زود جواب میدن، نمیدونم چرا، ولی خیلی زیر یک ساعت جواب میدن واقعا. جواب دادن که اشکال نداره، هر موقعی که مدرکت اومد با ایمیل کن برام، که اینم حل شد.
بسیار عالی. یعنی احتمالاً اگه مدرک ضبط داشتی احتمالاً خود زودتر هم وسط اتفاق میافتاد.
دقیقاً احتمالاً زودتر.
چقدر بگم یکی دلایل باشه که بچه‌ها به خاطرش میرن از ترکیه اقدام میکنن، چون اصلا وضعیت توی اون موقعی که من یادم میاد، من 13 ماه توی صفحه سفارت بودم که جاب سیکر بگیرم. 13 ماه. خانوادم 14 ماه طول کشید که بتونم پیوست من بشن به همین زیبایی. نمیدونم دیگه، کمبود اطلاعات. مثلا من کانال انداختم که زخمایی که خودم خوردم رو بقیه نخورن، دیتا ها رو خورده شیر کنیم. حالا جدا از اون بحث های آموزشی که هست راجع به برنامه نویسی، اون قسمتی که راجع به مهاجرت میگم بیشتر زخمایی که خودم خوردم. یکی اگه مثلا این دیتا رو به من میداد اون موقع، خب شاید از این مسیر من نمیرفتم واقعا.
دقیقاً
خب این ایداتا یا ایداتا فرایندش دقیقاً میتونی، چون سوال بچه هم بود که دقیقاً چه جوریه پروسش. شما یه سری مدارک چک لیست داره، باید یه سری مدارک آماده کنی، آپلود کنی، بعد باید یه ساعت بعد خبر میدن چی؟
آره دقیقاً. شما یه شماره هست برای کسایی که سیتیزن ترکیه نیستن ولی خب بیش از 6 ماه ترکیه زندگی کردن، یعنی اون کارت اقامت رو دارن. شما برای اینکه بتونی از کشور از سفارت کشور مقصدت به ترکیه اقدام کنی، حداقل باید 6 ماه از تاریخ اون کارت اقامت گذشته باشه، که برای من اون 6 ماه گذشته بود و اینکه خب میتونستم اقدام کنم از ایداتا. و شما با اون شماره تماس میگیری، بهت یه نوبت میدن، نوبته مثلا برای فکر میکنم 3 یا 4 روز بعدش بود.
ترکیه یا انگلیسی؟
هم ترکی هم انگلیسی هم عربی.
اوکی. این تلفنی آنلاین نیستش که شما؟
نه نه، این بخشش آنلاین نیست. توی سایت خود ایداتا که برید شماره ها رو گذاشتن، شماره هایی که برای مخصوص افرادی که سیتیزن ترکیه نیستن.
شماره ها رو زنگ میزنید، وسط 3-4 روز بعد بهت وقت میدن. مدارک رو حضوری باید ببری.
مدارک رو باید حضوری ببری، تحویلشون بدی و اونا همون روزش، معمولا همون روزش میفرستن برای سفارت.
بسیار عالی. خب یه سوال دیگه ای که پرسیدن اینه که مصاحبه سفارت چطور بود؟ شما بعد اینکه فرستادین ایداتا، ایداتا یا ایداتا، میرین با سفارت مصاحبه میکنین یا
نه؟ اصلا شما با سفارت هیچ کاری ندارید، همه کارا رو همون ایداتا انجام میده. فقط یه جا من مجبور شدم برم سفارت، و اونم به خاطر این بود که فراموش کرده بودم باید پاسپورتم رو امضا کنم. والا شما هیچ نیازی نداری که اصلا به سفارت.
پس عملا بعد از اینکه فرستادی واسه ایده‌تا و حالا اون امضایی که یاد رفته و پاسپورت رو بزنی، پاسپورت هم روز مدارک تحویل داده بودی درسته؟
بله بله.
دیگه کاری نداشت با سفارت و ایده‌تا، اونا واسه ویزا رو فرستادن دیگه توی پاسپورت که. ترجمه ای چیزی نیاز داشتی اونجا انجام بدی؟
نداره که، شما چکلیست رو با چکلیستی که ایران میخواد مقایسه کردم دقیقا مشابه، یعنی هر ترجمه که اونجا لازمه اونجا هم لازم بود، فرم ویدکس و همه یه چیزهایی که حالا توی جزء چکلیست سفارت آلمان توی ایران هست دقیقا همونا بود توی ترکیه.
بعد مدارک تو فارسی ها رو میخواستی ترجمه بکنی به آلمانی مشکلی نداشتی تو ترکیه اونجا داره ترجمه یه چیزی بود؟
من اینجا انجام ندادم حقیقتش، مدارک رو ایران برام ترجمه کردم و واسم فرستادن اینجا.
امکانش هست تو ترکیه انجام داد فارسی به آلمانی رو؟
فکر میکنم سفارت این کار رو انجام میده، سفارت ایران ترکیه.
آه مثل آره سفارت آلمان هم این کار رو میکنه، ولی هزینهش خب خیلی متفاوته،
خیلی بیشتره.
آره. قبل اینکه برسیم به آلمان یه سوالی بپرسم ازت، اونم در مورد دانش زبانته. یکم در مورد دانش زبان و اون چیزی که نیاز هست و تجربه خود به اون میگی انگلیسی در چه سطحی، آلمانی در چه سطحی، اصلا با انگلیسی خالی را. زبان خودت چجوری بوده؟ انگلیسی بودی یا آلمانی بودی؟
انگلیسی بودم من.
انگلیسی بودی. آلمانی در چه سطحی میدونی؟
آلمانی در حد سلام و خداحافظ.
آها بسیار عالی. پس بدون آلمانی اومدی. خب یکم بیشتر راجع به سطح زبانت میگی که چی نیاز بوده، چه فیدبکی گرفتی واسه آیتی دیولوپر حداقل؟
آره حتما. ببین زبان یکی از چیزایی که به نظرم مهمه، یکی از گزینه‌هایی که باید روش وقت گذاشت، به این خاطر که شما مصاحبه هایی که میدی زبانت تا اون حدی که زبان انگلیسی به اجازه میده میتونی خودتو معرفی کنی و به نظرم چیز خیلی مهمی. اگه اینجا باشی و اگه زبانت خوب نباشه مجبوری خودت اینجا معرفی کنی و دقیقا برعکس. خب من حالا شانسی که داشتم این اواخر با این کمپانی کانادایی که کار میکردم خیلی روی تقویت زبانم کمک کرد، یعنی واقعا توی محیطش بودم دیگه، همش جلسه داشتیم یا صحبتی که میکردم خودش خود به خود باعث شد که یه مقدار تقویت بشه زبانم و اینم واقعا بی تاثیر نبود توی اینکه تونستم این اواخر آفر بگیرم. ولی دانش زبان آلمانی اصلا نداشتم و انگلیسی من مدرک خاصی ندارم که بگم آیلتس دادم یا دوره های آیلتس رفتم، نه هیچ کدوم.
خب از ترکیه آفره رو گرفتی، ویزارم گرفتی، سوار هواپیما شدی اومدی آلمان. ماه اول میدونم اینطور که گفتی توی هتل بودی. از اومدنت به آلمان بگو، نمیدونم ریلوکیشن پکیج چطور بوده، اصلی مسئله آوردی با خودت، یکم از تجربه این 5 ماه اخیرت بگو بهمون.
ریلوکیشن پکیج که خب توش یعنی تعریفی از این نداشت، که فقط یه در واقع ساپورت مالی بود، یعنی خیلی اینکه بخوان ساپورت کنن واسه خونه یا هتل پیدا کنن اینا از طرف شرکت نبود و اینکه وسیله هم نه خیلی، هم چون به نظر من خیلی توجیهی نداره وسیله آوردن از ترکیه به اینجا، به این خاطر که یه مقدار خونه پیدا کردن اینجا سخته. حالا تجربه‌ای که حداقل من توی این شهری که هستم دارم، به چند دلیل میگم خیلی به نظرم توجیه نداره. یکی اولیش همینه که خونه پیدا کردن سخته، دوم این که اون هزینه‌ای که باید پرداخت کنی تا وسایلت برسه به اینجا خب هزینه خیلی زیادیه و فکر میکنم منطقی تره که همینجا اون وسایل دوباره تهیه کنی. و اینکه اول شما اصلا فکر میکنم صابخونه ای بهت اعتماد نکنه که همون اول بهت یه خونه با قرار داده طولانی مدت بده و خیلی واقعا منطقی تره که اگرم حالا تونستی خونه پیدا کنی یه خونه فرنیش که دغدغه وسایل رو همون ستاپ کردن اون چیزایی که داری با خودت میاری اینجا رو نداشته باشی. واقعا
خونه چیکار کردی واقعا؟ من که قصه داشتم، من هنوزم دارم.
من 4 ماه هتل بودم. آره الان تازه یک استودیو تونستم پیدا کنم. ولی هنوزم
ولی یه چند ماهش شرکت داد هزینه‌شو. درسته؟
اگر با اون ریلوکیشن پکیج اگه بخوای حساب کنی تقریبا 3 ماهش رو شرکت داد.
شرکت پس یه بودجه ریلوکیشن داشت در واقع. آها
آره.
هر جور خودت خرجش بکنیم.
دقیقاً.
خیلی هم عالی. ولی استودیو بالاخره پیدا کردی. مونیخ هم گرونه. گرونه من شنیدم.
آره
زندگی نکردم تو مونیخ تا حالا، ولی از برلین که شنیدم خیلی گرونتره و سخت‌تر هم شده. از همه جا آلمان سخت خونه پیدا کردن، مخصوصا شهرهای بزرگ. از 4-5 روز می‌کشید که استوده پیدا کنی. خیلی مالی. مونیخ رو تا الان چطور دیدی کلا؟ یکی از مونیخ بگو برامون.
من چند تا از شهرهای آلمان رو رفتم، ولی واقعا مونیخ رو خیلی دوست دارم به چند دلیل. یکی از مهمترین دلایلش اینه که خیلی شهر ساکت و خیلی شهر تمیزیه. یعنی شما اگه تمام تلاشتو بکنی که بخوای مثلا یه آشغالی چیزی پیدا کنی روی زمین، یا بخوای اصلا نمیتونی. یعنی
باید خیلی وقت بذاری. اینه برلین.
برعکس فکر کنم برلین.
ببین اونقدرم کثیف نیست که میگن، ولی طبیعتاً اینجوری که میگی نیست.
ما اینجا توی شرکت یه روزی داریم برای یه روزی داشتیم، یعنی برای هوای پاک و زمین سالم و اینا، که همه بچهای شرکت هر کسی حالا یک اکتیویتی رو انتخاب میکرد که بره انجام بده. من به علاوه 4-5 نفر دیگه تصمیم گرفتیم یک کمی فضای یک پارکی رو حالا تمیز کنیم اگر آشغالی چیزی وجود داره.
فکر می‌کنم
بعد از 4 ساعت بکنم 2 تا تاثیرگذار من تونستم پیدا کنم.
نه بابا برلین خیلی وایب تهران طوری داره، هم از لحاظ شلوغیش، هم کرکسیف بودن، هم دایورسیتیش، هم هر چیزی که بگی، هر چیزی که بگی. من خوشم میاد به شخصه از برلین. آره حتی خب اون آرامش هم که میگیرم میتونی توی محله هایش پیدا بکنی، ولی everything is cost. خب الان فکر کنم تو پروسه پیوست خانواده هم هستی تو، یعنی میخوای همسرتو بیای. چطور پیش میده؟ چه کارا باید کرد؟ مراحل به چه صورته؟
اول من اینو بگم که ما چون که ویزای بلو کارت بودیم، همسر من میتونست در شرایط نرمال میتونست ویزای همزمان بگیره، ویزای پیوست همزمان، ولی به خاطر اینکه اقامت ترکیهش به اندازه من نبود، از اون 6 ماه نگذشته بود، هنوز نتونست از ترکیه اقدام کنه و مجبور بود که برگرد ایران و از ایران اقدام کنیم. حدود 3 ماه پیش اپلای کردیم برای بخت سفارت، کمتر از 3 ماه، 2 ماه و نیم پیش، و سفارت برای 1 ماه بعدش بهمون نوبت داد. یعنی تقریبا 4 ماه منتظر بخت سفارت. و اینکه مدارک و چک لیست و اینا که خب همه چیز توی سایت هست، و پروسه تا جایی که من تحقیق کردم به این شکله که مدارک و همه چیز اونور تحویل میدن توی ایران، همه اون مدارک میاد آلمان توی محله‌ای که شما زندگی میکنید، و یه سری مدارک حالا از شما اینجا میخوان، و دوباره اینها برمیگرده ایران، حالا تصمیم میگیرن که ویزا رو صادر کنن یا نه.
فکر نکنم برگرده، جواب فکر کنم برمیگرده فقط ایران.
آخرش رو مطمئن نیستم که تصمیم گیری کجاست، ولی میدونم که مدارک میاد اینجا و من باید دوباره برم اونجا یه مصاحبه باید بشم.
برای یه سری مدارک باید بدی اینجا، مثل بیمه و تکس و همچون چیزهایی باید بدی، خونه رو باید بدی، اجاره، متراج و اینجور داستان ها. بسیار مالی. حسین دستت هم درد نکنه، میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم از این مسیرت. بعد حالا خیلی اصلا دیپ نشدیم به عنوان فرانت اند دیولپر، یه خورده با بچه‌ها صحبت کنیم، ولی به عنوان یه فرانت اند دیولپری که خب چندین سال با مثلا یه شرکت تو کانادا کار کردی، الان داری تو آلمان کار میکنی، توصیه‌ای چیزی هست واسه بچه‌هایی که میخوان بیان توی این مسیر آفر بگیرن یا اصلا میخوان تو کارشون پیشرفت بکنن؟ اگه داری ممنون میشم به عنوان صحبت آخر داشته باشی.
حتما. من پیشنهادم اینه که توی هر استکی که کار میکنن بچه ها، حالا هر تکنولوژی که کار میکنن، اول اینکه خب بدیهی ترین چیز اینه که خب سعی کنن توی اون واقعا اکسپرت بشن. دو تا مورد بعدی که خیلی مهمه، یکی زبان و یکی یک رزومه خوبه. و به نظرم فقط اپلای کنن، یعنی اپلای کردن باعث میشه که شما اینترویو دادن خودش یک مهارته. به نظر من شما اول هدفت رو بذار واسه جاهایی که نمیخوای. به نظرم کاری که من کردم، اون پروسه‌ای که پیش رفتم، به نظرم پروسه خوبی بود. یعنی واسه جاهایی که هدف نهاییت نیست، برای نمیدونم لهستان، هر کشور دیگه که واقعا هدفت نیست، اقدام کن و اپلای کن. این باعث میشه که اون مهارتت توی مصاحبه دادن بره بالا، و خب بعد از یک تایمی که مهارت رفت بالا، اون حالا اون شرکت ها و اون کمپانی ها، اون شهرهایی که واقعا هدفت هست رو براش اپلای میکنی. و اینکه خیلی هم نباید عجول بود دیگه. میگم من دیگه توی ایران حداقل 3 سال مشغول اپلای کردم بودم و 1 سالم توی ترکیه. به نظرم نباید خیلی عجول بود، باید صبور باشی و بالاخره این اتفاق میفته. کسی که هدفش رو داشته باشه با یه مقدار پشتکار، یه مقدار صبر، قطعا میتونه آفر بگیره.
بسیار عالی. یه سوال شخصی آخر، انگولار دیولوپری، انگولار یا ریاکت؟
انگولار.
انگولار برای آفر گرفتن چی؟
برای آفر گرفتن، ببین اگه بخوام خیلی کوتاه بگم ریاکت.
همون کوتاه کنم کافیه. حالا بریم سوال برندش، ببین برندش چیه.
اگه بخوام یه مقدار بیشتر راجعش توضیح بدم، اینه که در واقع هر دوشون یکی هن، به این خاطر که شرکت هایی که انگولار دیولوپر میخوان شرکت کمتری هستن، به این خاطر میگم شانس ریاکت بیشتره. ولی از اون طرف دیولوپر های انگولار هم کمترن. یعنی بخوای یک کفای ترازو بذاری به نظر مساوی.
فرانت اند یا بک اند یا فول استک؟
قطعا فول استک.
فول استک. جاوا یا دات نت؟
جاوا.
ایده داری؟ جاوا. چرا؟ اوکی قبول میکنیم، خیلی سخت ولی باشه.
اجازه بده قانع نشم.
آره بسیار عالی حسین، دست درد نکنه، وقت گذاشتی. فکرم 1 ساعت خورده داریم صحبت میکنیم، وقتی شروع کردیم کار شاید هم بیشتر، وقتی شروع کردیم تست رفتیم با هم خیلی بیشتر شد. خیلی ممنون، خیلی اطلاعات مشتی دادی، دمت گرم واقعا. و مطمئنم به درد خیلی دیگه از بچه‌هایی که توی این مسیر میخوان بیان میخوره. و بازم ممنونم. حالا هستیم اینجا، من میذارم ویدیو رو، بچه‌ها اگه بخوام با در ارتباط باشن از کجا میتونن اقدام کنن؟
میتونی لینک آدرس لینکدین منو بذاری.
پرفکتو، آدرس لینکدین تو میذارم. اگر نیاز بود باز هم با هم میشینیم، سوال دیگه بود ادامه میدیم سوال ها رو. اگه کسی سوالاش میتونه توی کامنت سیکشن بذاره، توی اینجا، توی لینکدین، هر جا. اگر نیاز بود باز دوباره با حسین میشینیم، وقت میدیم ما دیگه اگر
حتما
نیاز
بود. باز افتخاره.
دمت هم گرم. خیلی خوشحال شدم، خوش بگذره و شونه بخننده.
مرسی ازت، قربونت. چاو چاو.
قربانه. چاو.